שלום לכם, אנחנו קובעים. خب چل حدیث 6 حدیث 29 امیر مومنان فرمود همنشینی با فرومایگان تزن القلوب دلها را سخت بیمار می کند. همنشینی با فرومایگان دلها را سخت بیمار می کند. مایه تو چطور معنا کنی؟
دون همت
نه آدم
خواهد خطه بیرم
جمله که میفهمد بله لعیمان از طعام لذت میبرند و کریمان از اطعام.
دنیا خواه مثلا دون همت، بله، کسی که خط قرمزی نداره، کسی که
اگر روزگار باعث شد که معمولا برای همه اتفاق میفته، اگر روزگار باعث شد که مجبور بشید در محل کار یا در یک اجتماعی با اینها دمخور بشید و رسمانه زیاد هم بشن، یعنی زمان زیادی طرف این افراد و این داستان ها
بکنید. اگر مجبور بشه آدم
بله بر اساس اجبار در یک محل کار یا اجتماعی حضور دارید که افراد دون مایه زیادن، چه باید یا اون اجتماع رو ترد کنیم یا باید چیکار باید کنیم؟
اونجا مثلا به معنای تداوم برای کاریه تون بابی که رفته از مفاعله
تداوم هم داره. شما میدونید که با این افراد اگر مشغول کاری بلاخره
بله.
سال، ده سال، سه سال، دو سال باهاشون هم.
آدم باید از خدا بخواد که از شرشون ایمن باشه، خیرشون به آدم برسه ولی از شرشون ایمن باشه.
تأثیر هم برای آدم های بیمای شما توی جمع میتیفی مثلا شما میخواییم حضور پیدا کنید، ناخداغا و افکار و نوع بیان و خیلی رو تأثیر بزار کنید.
بله
چه پنچه کار به خوابی باشه
خیلی وقتا نمیشه. هم اتاقمو که من نمیتونم انتخاب کنم، تو دانشگاه میرم با این افتاد، توی
محل کار
میرم میبینم با این افتاد، اصلا ازدواجم همینجوره. آدم ازدواج که میکنه هندونه دربسته است، اصلا با یه کسی ازدواج میکنی بعد مدتی اون فرد تغییر میکنه. ازدواج بسیار اینجوریه، آدم ها در گذر زمان یه جور نمیمونن. شما میبینید در طی زمان این یه مسیر میره، اون یه مسیر میره، این از یه جا سر در میاره، اون از یه جا سر در میاره. بعد 20 سال 30 سال میبینید این یه آدم دیگه شد، این آدم دیگه شد.
شما مثلا میخواید اهل ذکر باشید، قرآن باشید، این اصلا با یک مسیر با یه سر آدم هایی مثلا
بله.
شما رو محیط کار گرفتن که اصلا کاملا 180 درجه برعکس. حالا ما چیکار کنیم؟
کسرت تلاوت سوره قدر باعث میشه آدم معصوم بمونه از شرش. خود سوره فلق هم همین اثر داره دیگه. خود سوره فلق هم از آثارش. آدم اگه اهل ذکر باشه کلن معصوم میمونه. اصلا مگه دنیا جز اینه؟ دنیا همینه دیگه. حالا این مقدار دورتر و نزدیکتر. یکی میبینی نزدیکه، یکی میبینی یکی شراره. یکی با شرار بولهویز شعرش چیه؟
نور مصطفی.
آکه نور مصطفی با شرار بولهویست. خود پیغمبر دو تا داماداش دو تا پسر ابولهب بودن دیگه. برن. دو تا پسر ابولهب باجناق بودن، دو تا داماد پیغمبر. بعد وقتی پیغمبر شد هر دوتا با هم دوتا دخترها رو طلاق دادن که پیغمبر شکست بخوره، مثلا حالت سرخورده، حالت مثلا ترد کردن. و مثلا ابولهب چون خب ثروتمند بود،
در این چمن گل بیخار کس نچیداری.
بله.
چراغ مصطفی با شرار
گل. چراغ مصطفی. بله. چراغ مصطفی با شرار بولهب. یعنی اصلا دنیا مگه غیر اینه؟ دنیا همین جوره، یه بچه حابیل میشه یه بچه قابیل میشه. اصلا اینا اومدیم در دنیا این یخرج الحی من المیت یخرج المیت من الحی، کنار هم امتحان بشه، باید باشه. حق ما وقتی به باطل دیگران بخوره، اگر خدا کنه حق باشیم انشاءالله، وقتی به باطل بخوره اون وقت سترده میشه، پاک میشه، آب دیده میشه، خالص میشه، معنا پیدا میکنه. بله. اگر نه، بله، آریه معلوم است چیه. یعنی اصلا باید باشه، تو دنیا آمدیم برای همین، تو دنیا آمدیم امتحان میشه. همسایه هست، در خانه هست، در همسایگی هست، کمی اون طرف در هست، انسان مبتلا میشه به دشمن، مبتلا میشه به همخانه، مبتلا میشه گاهی به همسر، به همکار،
قرین بعد،
قرین بعد، یکی با پدرش، یکی با پسرش، یکی با برادرش. همه اینا همش هم دقت کرده باشه، مثال در قرآن زده شده، مثال، چون اصلا ده حد فراوانه و باید باشه. و دو تا دستور قرآن داده، یکی صبر بر بدی ها، دو جبران بدی ها به نیکی ها، که شما خوبی کنید که بدی اون هم این کیمیاست. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت، با دشمنان مدار. قرآن میفهمد که شما در باید بدی دیگران مبادا شما هم بد بشید، نه، شما خوبی کنید که خوبی غالب بشه، خوبی شما بدی دیگران رو هم خوب کنه. اتفع بلتی احسن که الذی بینک بینه عداوه کانه ولی یون. همین این دستور قرآنه، دستورم واحده، باید صبر کنه انسان، باید خوبی رو با بدی تدارک کنه، جبران کنه، و باید کثرت ذکر، کثرت حرز، کثرت استعاذه، به خدا پناه بردن. اگر نبود اینا، هی پناه به دامن خدا نمی بردیم، پناه به آغوش خدا نمی بردیم. خلق را با تو بد و بدخو کند تا تو را رو سوی دیگر سو کند.
روایت
چهار چیز نمی کنید، آدم سجده
نمی کنید، مرد رو، فقر رو،
دشمن.
دشمن
نبود. سلام. نه پناه بر خدا. بله. حالا خب اینا که گفتن قساوت میاره، پس چی؟ یعنی که تحذیر دادن به این که اختیاراً انتخاب نکنید همنشینی با فرومایگان را، اختیاراً انتخاب نکنید. یک، دو، دل به دلشون ندید و اونها را دوست و ولیجه نگیرید. ولی اگر مبتلا شدید به همنشینی با اونها، همین چیزهایی که عرض کردیم، خودتون رو حفظ کنید، آلوده اونا نشید، تحفظ کنید که اونا هم پاک بشن. کان رسول الله اذا فقط در رجل من اخوانه سلاست ایام سأل عنه. پیغمبر وقتی یکی از برادرانش را سه روز نمیدید جویای حالش میشد. اذا کان غائبن دعاله، اگر نبود یعنی در شهر مثلا نبود براش دعا میکرد. این کان شاهدن، اگر در شهر بود مثلا نزدیک بود زاره بود دیدارش میرد. اذا کان مریضن آده بود، مریض بود عیادتش میرد و یعنی تفقد میکرد. این صفت خدا انشاءالله به اون بده. اینطور نباشه که کسی اگر رفت این حالت بده. خصلت رسول خدا نیست. ذکر سابقه دوستی از نشانهای ایمان. انسان باید عطوف باشه تا خداوند به انسان عطوف باشه، چون منبع رحمت بالاست دیگه. ما که منبع رحمت، ما یه قطره چکیده در رحمت هستی ده. پس بنابراین مدام محتاجیم، ما باید عطوف باشیم تا هستی و منشأ هستی، منشأ رحمت هستی که حضرت حقه به ما عطوف باشه. یعنی پیوسته ما محتاجیم. پس بنابراین با این عطوف بودن به دیگران عرض نیاز به درگاه خداوند میکنیم و به این وسیله خداوند را میتوانیم متصل نگه داریم. عرضم اینه، یعنی این وسیله اقوا وسیله است برای عرض بندگی و عرض حاجت و متصل نگه داشتن خودمون. و این خصلت هم خیلی نایابه، خیلی نایابه. خدا در ما قوی کنه این خصلت رو که تفقد میکنه. تفقد از قرآن میاد دیگه، میگه فقد الطیر، سلیمان تفقد کرد از هدهد. که هدهد کجاست؟ تفقد یعنی کسی را بگیم فلانی کجاست، فلانی چی شد، جویای احوال شدن. بله. و حالا پیغمبر میگه سه روز. ما چیکار، چند روز بگیریم در نظر بگیریم؟ مثلا سه ماه خوبه؟
شما که سالانه هست کنید،
سالانه در نظر بگیریم. بله. اونم تک شده.
بستگی به طرف داره.
بله. آخه بعضیا از دایره چیز دیگه خارج می، گاهی اینطوره. متوجه پیغمبرم میفهمد که این تو دایره اخوانه. انسان که عمر میکنه و میره جلو، خودتون هم اینه داشتید، حالا اونایی که بیشتر زندگی کردن بیشتر اینه دیدن. انسان وقتی هر 5 سال، هر 7 سال، هر 10 سال که میگذره، گاهی میبینه یک سری اصلا از دایره اخوان خارج میشن، اصلا علک میشن، ولی یک سری دیگه در دایره اخوان. بعد گاهی اصلا تفقد اصلا معنا نداره دیگه. یعنی اصلا اون یارو میگه چی کار داشتی به ما اصلا زنگ زدی؟ اصلا شما باید تمسخری، باید چیزی. اصلا بعضی وقتا بیوجه میشه، متوجه میشی؟
خود خواجه عوض هم شده ها. شما میدونی مثلا نردم توی دور زمانه تفقد مثلا این شده که شما مثلا یه دوستی دارید، من اون دایره دوست داره.
بله.
خواهد از کشور دارم
سر
یه شرطی
شهر
هستم.
بله.
براش یه پستی میفرسته
خودش میشه تفقد. خب حالا تفقد نمیخوام بیام. الان زمانش رو بحث کنیم، بعد میام سراغ ایده ها راجع به تفقد. خود زمانش هم فکر میکنم که حالا اگر نمیتوانیم سه روز، ببین چون قبلا دایره محدود بوده، پیغمبر بوده و مسجد پیغمبر و دایره اصحاب، سه روز معنا داشته. ما اگه توی روستایی زندگی کنیم، تو کنگر محله مثلا، دایره تفقد سه روزه همش تاسن و نمیدونم چی هستن، این اصلا مسجد محله هستین، این سه روزه معنا داره.
200
تا شماره
داریم ما
اصلا. یه صفر بزن جلو. خیلی بله، حتی تقریبا مال همون بالای 1000 نفر افراده. بعد حالا خیلی ها دایره این خیلی گسترده شده، یعنی اصلا دایره ارتباطات شکل قبلی دیگه نیست. ببین ما خیلی مسجدها میریم که اصلا آدمی رو نمیشناسیم توش. دیدید اصلا این مسجد ها اصلا میریم نماز هم میخوریم، اصلا افراد رو به چهره میشناسیم، اصلا نمیدونیم آدم کیه. ما تو ساختمونهای زندگی میکنیم که نفر بالا پایین اصلا نمیشه و اصلا او دوست نداره ما بشناسیمش. دقت کردید؟ یعنی اصلا یعنی در واقع ما توی شبکه‌ای از ارتباطی زندگی می‌کنیم که شبکه خودمونو داریم. یعنی شبکه من یه شبکه‌ایه که این شبکه من زندگی می‌کنم و اصلا همسایه بغلی دوست نداره من بشناسمش و اصلا این شکلی شده، شکلش عوض شده و درستم هست. اصلا شما اگه بری زنگ بزنی آقا من همسایه ما هست دوستم چیز می‌کنیم، نمی‌پسنده و دوست نداره، اصلا میگه من شما چه صنمی اصلا با ما داره. قبلا مردم را همشهری بودن، سلام علیکم، فامیل بودن، ارهام بودن، اینا خیلی به هم نزدیک میکرد. الان اینجوری نیست دیگه. اگه دقت کرده باشید مردم رو یه چیزای دیگه‌ای به هم، یعنی یه سری ما توی جامعه پیچیدگی داریم، ما در قالب یه شبکه‌های دوستی با هم ارتباط داریم و چند تا شبکه هم هستن. مثلا یه شبکه داریم مثلا هم کلاسی هامون، یه شبکه داریم مثلا اونایی که تو جلسه فلانی باش دوست شدیم، یه شبکه دیگه داریم مثلا فامیل هامون، یه شبکه دیگه. اینا هر کدوم یه سری شبکه است. شبکه ها معمولا خیلیشون با هم ارتباطی نداره، وصل به هم نمیشه. من میخوام بگم شکل این رابطه هم عوض شده و اب نداره. اون چی که مهمه این ارتباط داشتن، یعنی اون چی مهمه و اصله ارتباط داشتن با مؤمنینه. این اصله ولایته، ولایت بینیم المؤمنون بعضا اولیاء بعضه، المؤمنون اخوتانه، برادری بین مؤمنانه که اصله. اصل اینه، اینه باید حفظ کرد، اینه باید پاس داشت، این اساسه. بقیهش شکل باید بر طبق زمان و مکان خودمون اینه تطبیق بدیم. یعنی ما یک سری دوستی های ایمانی داریم، اونا رو باید پاس بداریم
و خدایی.
آها این مهمه. یعنی اگه چنانچه دوستی از دوستان ایمانی ما میبینیم فراموش شده، حالا یه ماه، دو ماه، سه ماه، یه سال، دو سال، اونو باید زنگ بهش بزنیم که داریم هممون، که فلانی رو ما دو سال پیش تو افطار دیدیم. خب این بیوجه دیگه. این دوستم داره، ما هم دوست داره، دوستم داره تا بهشم زنگ بزنم میگم حالا تو زنگ زنگ بزنم میگم خوب کردی، راستی چی کار میکنی، چی نمیشه،
میشه نور ولایت داره،
نور ولایت، بله
پاسپورت نداره،
بله این هیچ چیزی هم نیست جز خدا، هیچ قصدی هم نداریم جز خدا. و اصلا اینو میشه یه انسان یادش میفته علاوه بر دعا کردن یه پیامکی بفرسته، باید پیامک. ابزارش هم راحت شده. ابزار در زمان پیغمبر این بوده که حالشو میپرسید و دعا میکرد، و حالا هم ما باید یادش میفتیم دعا کنیم. چی کنیم غیر دعا کردن، عیادت رفتن، خیلی راحت تر هم شده. یه پیامک میفرسته، زنگ بزنه و یه وایسی بذاره. حتی
گفتین یه بار فهمید من سمون شعبان تولد
بله بله
بله بهش
بله 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 بله. اینا حالا کارهای
نه
یه
نقطه گذاری
کنیم، شما این
نقطه
گذاری
باید
شما
میشه
خوبه،
مثلا
تولد،
فلان
میلاد،
فلان
روح،
بله
زرفه،
بله بله
بله. روایت هم گفته دعا کنیم، یعنی همون رحمانیت بین مؤمنین اگر برقرار بشه اتفاق افتاد.
بله بله بله. بله کسایی که ارتباط دور شده، گسسته شده.
یا خودتون اگر بخوان دوستای گذشتتون با تون ارتباط بگیرن، خودت میگیری؟ اگر چیز نیست اون دایره‌ای که اون افکار شاد نباشن، یعنی اون فرهاد، اون ارتباط، اون دیگ، اون دگره،
اصلا محقق نمیشه. اصلا محقق نمیشه،
جاذبه ایجاد نمیشه،
اصلا نمیشه، اصلا یه از چیزهای تقریبا خلاف قوانینه، اصلا نمیشه، خود به خود نمیشه. یعنی اصلا شما میبینید که صورت نمیپره. از جمله چیزهایی که به تاریخ میپیونده یه وقتی اون دوستی هاست. یه سری چیزهایی عرض میکنم گسسته. امیرالمومنین میگه قاعده میفهمن، میفهمن کسی که به اقبال داره اقبال کن، کسی که ادبار داره شما اقبال نکن، بهش ذلته. متوجه؟ حالا همین که اتفاقا شما میفهمید، من یه وقتی این کارو میکردم، نمیخوام بگم مطلق خوبی یا بده چون این کارو تجربه کردم، یه وقتی من میرفتم کسانی هم که در زمان از من بریده بودند و ادبار کرده بودند را سه شبانه زنگ می‌زدم. بعد مدتی این انجام دادم، دیدم باز خودش منفیه، نه تنها مثبت نیست، منفیه. دیدم باز ایجاد نفرتی بیشتر میکنه. بله خیلی جالب بود برام. بعد دیدم چون امیرالمومنین دقیقاً گفته اینو،
مذلت
گفته نکن این کارو، اصلا نکن این کارو. یعنی اگر کسی چنانچه رفته و دیدش منفیه و نفرت داره، اصلا رها کن اون کسی را که آمده و اقبال داره انجام بده. بله. استفاده می‌فرمایید؟
کار تموم شده با اون.
آره آره تموم شد. یه بار خیلی چیز جالبی من به آقای خوشبخت گفتم، فلانی، گفتم همه چیزهایی که قبلا تعریف میکرد راجع به شما و دلیل بر کمال شما میدانست، همونها رو دوباره تعریف میکنه، دلیل بر نقص شما میدونه. گفت وقتی دل برگرده اینطور میشه. خیلی جالبه ها. یعنی نگاه کنید، دل قبلا دلش با این بوده، تمام خاطرات رو دلیل بر کمال ایشون میدونسته، حالا دل برگشته تمام همون قصه ها رو دلیل بر نقص ایشون میدونه. دل که برگرده نگاه کنید، من این کار زیاد تجربه کردم که کسی که در یه نقطه‌ای برسه احساس کنم دلش از من برگشته، باید ارتباط رو قطع کنم. دنبالش رفتن و تلاش کردن در جهت برقراری ارتباط جز نفرت نمی افزایه و جز شر خلق نمی کنه. متوجهی؟
بله.
جز شر خلق نمی کنه. یعنی در واقع اینجا باید اون فرد را اصلا چون هستی اینجا را جای جدایی قرار داد،
دستکاری کردن اضافه است
و انگار که مثلا دو تا نوترون رو بخوای به هم نزدیک کنی، نزدیک کنی، اصلا اینجا یعنی خلاف قوانین هستیه. بعدن متوجه شدم که خود اون کاره یه جور اصرار و لجاجت به کاره. این اصلا باید از شما جدا بشه، مسیرش در هستی بره و شما باید نمیفهمه که من برای امام حسین میخوام به تو بس کنم، اصلا من نیازی به تو ندارم، من به تو نمیفهمه. این اصلا هر جور میخوای برقرار کنی، این برای خودش تفسیر میکنه که این چرا دوباره من زنگ زده، این چیکار داره مثلا. متوجه چی میگم؟ خیلی خوب، اصلا تمام شد. این رفیق ما بود، ما به خدمتی بهش کردیم، به هر دلیلی دلش از ما دچار سوء تفاهم شده، خداحافظ شد. واقعا حرف مولا قشنگه، فرموده کسی وقتی اقبال کرد به شما اقبال کنید، ادبار کرد اقبال نکنید بهش، دیگه شر خلق میشه.
تو ازدواج خواستگاری هم اینجوریه؟
یعنی چی؟ بیشتر توضیح بدید.
مثلا سه ماه چهار ماه یه سال نامزدن، بعد اینکه میگه دیگه شما زد نمیاد، میخوام دیگه ادامه ندن.
حالا تو خواستگاری ها به نظر من باید جداش بشه، ولی تو ازدواج هایی که کسی مثلا 20 سال 30 سال با هم ازدواج کردن، گاهی ادبار پیش میاد، گاهی وقتا از سحره. ادامه دادنش باعث میشه سحر از بین بره، چون سحر در طول زمان مندرس میشه. قرآن هم میفهمد که ما جئتم به سحر ان الله سیبتلو، اصلا سحر در طول زمان مندرس میشه نسبت به مؤمنان سریعتر، چون مؤمنان به طور طبیعی نماز میخونن، عبادت میکنن، خوبی میکنن، اصلا سحری هم که نسبت به مؤمن بنویسن، اصلا در طول زمان اعمالی که این انجام میده اون سحر باطل میکنه خود به خود. میره امام رضا، نمیدونم شب قدر میاد، نمیدونم که اربعین میاد، کربلا میاد، اصلا این اثر اون از بین میره روی این. تو مواردی که اینا سالها زندگی کردن و بی خود همچیزی پیس میاد، نه، زمان بهش بدید متوجه میشید که اون از بین میره، دوباره میره، اصلا از بین رفت و کل معدوم شد و همه چی برگشت. ولی نه، تو این خواستگار بر پچی بی خود بچسبونیم دیگه. تو خواستگاری و نامزدی وقتی هم چیزی پیش میاد، علامت این که بی خود اصرار کردن اصلا، یعنی تو دوره نامزدی بی خود با چسب نباید چیزی رو چسبون. نامزدی باید اینا خود به خود همه چی جور باشه بره جلو. اینجا وقتی میخوام تو نامزدی توضیح باید بیای بدی و نمیدونم وقتی تو توضیح بخوای بدی و نمیدونم توجیه کنی و نمیدونم جلسه مشاوره بری و اون توجیه کنی، برای چی اصلا؟ جواب برو پیش یکی که خود به خود از تو خوشش بیاد، تو هر کار کنی خوشش بیاد والا بعد تو هم خوب ببینه، چون حوصله نداره آدم تو زندگی.
بله.
یعنی آدم باید با کسی باشه که خود به خود هم از آدم خوشش بیاد، اینقدر آدم انرژی بذاره که چیکار کنم که او خوشش بیاد. نمیتونه آدم اینقدر انرژی بذاره، متوجه؟ اصلا زندگی اقتضا اینه نداره. من باید اصلا نگاه به تو میکنم کیف کنم، تو نگاه به من میکنی کیف کنم. یعنی اینقدر باید احمق من بشم تا احمق بشه که زنی شکل بگیره. اتفاق می‌فرمایید در این حالت فقط زندگی منطق داره شکل میگیره. اگه نه، اگه بخواد این مثلا بگه چرا علقه اینه دیگه. بله، جعله، چون جعله، اصلا جعل یه جور تسخیره و میگه که و جعل نابینه کنه، جعل تسخیر الهیه دیگه. خب جعل شکل نگرفته، وقتی شکل نگرفته به‌زور حالا میخوام استدلال کنم، نه ببین من به این دلیل، خب این به این دلیل، به این دلیل ازدواج های چیزی میشه دیگه، یعنی که این اینو نمیخواد، منتها به این دلیل که من اگه اینو نگیرم پس کیلو بگیرم، اگه اینو نگیرم پس من بدبختم، اگه اینو نگیری پس بیا الله دست بابات تو نمیدونم فلان جا تو بدبختی زندگی کن و اینا، پس با این همراه میشه، دلش با این نیست. بله دنبال اینه که بله یه وقتی کی این میمیره، کی مالشو به اسم من میکنه فرار کنم برم، دنبال این میشه کی تو فضای مجازی عشقشو کی پیدا میکنه، یا باشه که باش قرار بذاره. متوجه میشه چی میگم؟ یعنی این اینو دوست نداره، خونه این بابا رو دوست داره، اینو دوست نداره، اثر بدبختی برای اینکه از دست باباشو از چه میدونم زندگی فقیرانه خونه باباش نجات پیدا کنه اومده با این ازدواج کرده. خب این اصلا اینو دوست نداره، شیرین هم نمیشه اون زندگی، اونو داره تحمل میکنه، دلش جای دیگه است، فکرش جای دیگه است، یه روزی بالاخره میذاره میره. خب چرا بی خود آدم زندگی پای همچی، عمر پای همچی چیزی بذاره؟ قبلنا مجبور بودن، متوجه بودی؟ بعد قبلنا چش و گوشا وا نبود، موبایل جام جم در دست مردم نبود، الان جام جمشید دست هم هست، نگاه میکنه شرق تا غرب دنیا رو دیدی کره زمین اینجوری میچرخونی در گوگل ارز که کجا فرود بیام اینجا. بله
آقا، اینکه شما میفهمین آدم باید باید که ازدواج کنه که حتی ای باشم براش شیرون بده در برسه. یه دوستی داریم که این 7-8 سال ازدواج کرده، قدیان با زندگیش حال میکنه.
بله
من بهش گفتم چرا انقدر گفتنم به من میگه که مثلا هر وقت میخوای به سمت من برو سیگار بکش قبلش.
بله
مثلا حال میکنه با بوی سیگار، یا مثلا اسپشال میگه من خور رو پف میکنم زنم حال میکنه.
بله
میفهمم که بغل هم زنده ای
آقا جون، اونو لا عاشق
میکنه رسغن لا یا کن
یا الله.
یه کلیپ بود یک دختر مصاحبه میکرد، دختره گفتن چهار مورده شما چیه؟ اون گفتش که دوست رو بگه عرق بده من دوال بزن سرم، و این گفته آقا تیپ شما یزیر، شما شمره خواهر من
تیپ شما
چیه؟
میگن علف باید به دهن بزی خوشمزه باشه. بله خداوند، آقا خداوند اینطور قرار داده واقعا برای هر کسی، کسی رو قرار داده.
چاپ شو
بنابر خدا. ولی حالا دنیا بیش کمش کوتاهه، مولا میفهمد که از دنیا ساعتون فجعلها فی طاعته. حالا راجب دنیا هی صحبت میکنیم، ولی دنیا ساعتیه، آدم در طاعت بگذرونه از همه راحت تره. بله اونایی سود کردن در چه کردن که مثل آقای بهجت فهمیدن که دنیا ساعتیست در طاعت بگذره، یعنی نفع واقعی رو اونا بردن. هرچه ماها در زیر و بم دنیا ذهن گذاشتیم و وقت گذاشتیم، دیشب روایتی میخونم از کلام العلماء، میفهمم کسی اگه ذهن مضمونش این بود کسی ذهنش را برای آخرتش بذاره، خدا دنیاش کفایت
اسلام.
یعنی ذهنش این باشه که من در آخرت سربلند باشم، کاری نکنیم اونجا سرفکنده باشیم، اون مهمه، خداوند دنیاش کفایت میکنه، این مهمه. ما همش ذهنمون اینه که زندگی درست در بیاد، نمیدونم ازدواج درست در بیاد، کار درست در بیاد، دو تا چهار تا این درست در بیاد، آخر سر هم همش به هم جفت و جور نمیشه. نه اصلا یه چیز حل کنیم تو زندگی، پیش خدا سربلند باشیم. وقتی مردیم پس فردا وقتی بگن چی من ربک، بگم خدا من تو را عبادت بنده تو بودم، من همش برام مهم بود رضای تو رعایت شده یا نه، دین تو رعایت شده یا نه، من راضی بودی از من یا نه، بله برام مهم نبود که زن گرفتم نگرفتم، بچه گرفتم نشد، طلاق دادم ازدواج کردم شد نشد، برام مهم بود که تو راضی بودی یا نه. من به نظرم این یکی رو آدم حل کنه، همه دوراهی های زندگی جوابش همین یکیه. ما انتا دوراهی در زندگی نداریم که سر هر کدوم بشینیم فکر کنیم، هر یه دوراهی در تمام دوراهی های زندگی یه راه حل بیشتر نداره. بله اینی که خدایا تو چی میخواد، تو چه راضی، تو به چه راضی هستی، من اون که تو راضی هستی میخواد. بهترین گزینه که پیش تو سربلندم، من چیکار باید بکنم که پیش تو سربلند باشم؟
چالش هم اینجاست حاج آقا، همین در نمیاد.
چی رو در نمیاد؟
مثلا میگه خدا از این شغلی که من هستم راضی نیستی، از این
خدا اصلا کار به این جزئیات نداره. خدا کار به این جزئیات، خدا اصلا شیطان به این جزئیات کار داره.
شیطان در جزئیات،
باور کنید شیطان در جزئیات، خدا کار به جزئیات نداره. خدا میگه اصلا مهم نیست برای من تو چه شغلی داری چه کاری داری، تو به یاد من باش، تو اون کاری که هستی به مردم خدمت کن،
دست به
کار ده. بله یعنی خدا بیاد بگه شما کجا کار میکنید، من شورای دفاع نمیدونم
مدنی.
او نه شما باید میرفتی شورای قضایی. یعنی اینه مثلا خدا. این کارا اصلا نیستن. حتی باور کنید برای خدا حتی فرق نداره، حتی خدا منو در آمریکا به دنیا آورده، من تو آمریکا قاضی شدم، خدا میگه من عادل باش، من تو رو قاضی کردم تو آمریکا، تو در آمریکای قاضی عادل باش، انصاف داشته باش، وجدان داشته باش، من تو رو به دنیا آوردم در آمریکا، در آمریکا بردم تو رو قاضی کردم، آدم باش. التفات میفهمد؟ یعنی خدا اینو میخواد، در ایران هم همینه میخواد. من در آمریکا بردم تو رو پلیس کردم، آدم باش، منصف باش، مثل علی باش. حق رو انسان میفهمه چیه، متوجه اید؟ انسان خوب رو میفهمه چیه. خدا اصلا ما آدم ها همه خوب بده میفهمیم چیه، همه خوب بده میفهمیم چیه. مسیح اگه بود چیکار میکرد، چطور پلیسی میبود، متوجه اید؟ اون طور باش. خداوند اینه میخواد، خداوند ما را در جاهای مختلف قرار داده، هر کسی در یه جایگاه، در یه جای دنیا، در یه زمانی. تو در قرن 17 به دنیا آمدی، بسیار خوب. کجا؟ تو اسکاتلند، بسیار خوب. فرقی نداره که تو کجا، در اینجا به دنیا آمدی، در این آیین، در این مزمن به دنیا آمدی، تو اسکاتلند در این فضا. آدم باش. متوجه؟ چطور نیایش کنم؟ اینجوری نیایش کنم. خدا چطور از تو تشکر؟ اینجوری. یک شنبه بیا اینجا، اینجا بگو من اینجا، بگو من متشکرم، رو سر سفره بگو متشکرم، من تو اندونزی به دنیا آمدم قرن 14، چیکار کنم؟ این شکلی یاد بهت میدن، اونجا یه پیری هست یاد بهت میده، بیا اینجا بگو متشکرم، بیا اونجا. متوجه؟ باور کنید توی
به همین
سادگی تو تایلند به دنیا آمدم قرن 7، آدم باش، خوبی کن به آدم ها، به حیوانات شاکر باش، اذیت نکن، خدمت کن، شکرگزار. حالا یکی دینش غنی‌تره، عرفانش عمیق‌تره، دایره رشدش بالاتره، امیرالمومنین داره، به ولایت کبرای کلیه میرسه، یکی حالا بالاخره هر کی بالاخره میره تا دستش بره به دست بالاتر برسه، دیگه کاری به اون ندارم، ولی منظورم که همه به راه برشون روشن مشخص. ما تو اون بدیهیاتی که اگر هر جا باشه گیر می‌کنیم گاهی چیز هستی. بله هممون هر جا باشیم، مگه همین توی این قصه های آقای مجتهدی نیست که یکی تو آلمان متوسل میشه تو برفا میره این نجاتش میده، نمیدونم اولیا خدا اصلا. بله ملت عارف ز ملت ها جداست، عارفان را ملت و مذهب خداست، اصلا عرفای همه مذاهب یه ملت دارن، ولایت یه چیزه در هستی، باور کنید ولایت یه چیزه در هستی، یه چیزه. این میگه در آلمان متوسل شده بچهش سرطان داشته، آقای مجتهدی رفته نجاتش داده، اصلا نمیدونسته مثلا چیز چیه، نمیدونم
زمان که
اسلام آره این کجا بله اون گفته، من گفته امیرالمومنین گفته برو اون نجات. ولایت یه چیزه، چون
من
معیار و مصداقش بر اساس حق چون علیان و الحق و الحقان شما همجه که میفهمه فکر کنم مثلا کسی که در آمریکاست اگر
اون که علی نمیدونه کیه
حق باشه
اون که نمیدونه علی چیه اصلا
علی هستش دیگه چون
بله احسن بله 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 بله
شما توی مثلا تای نفت توی هر جایی
بله بله
معیار زندگی بر اساس حق و حقیقت باشه معلی هست
آقا این چیزایی که بعضی این چیزایی که اهل قلوب نقل میکنه همینه میگه اصلا خز من بودم میگه موسی من بودم اصلا همینه داره میگه اصلا میگه اونا من بودم اتفاق میفهمه یعنی یعنی اصلا داره میگه تجلیه و اصلا همین علی ابن ابی طالب هم خودش نبوده یکی دیگه یعنی یک تجلی واحد الهیه بوده که آمده تجلی کرده به شکل بشری مثلا حالا اینا بعضی صورت‌های بیانش داخل در غلو میشه نمیخوام اینو بگم خب مثلا اهل حق میگن اون علی که بعد اومده بعدش به شکل نمیدونم ملک طاووس اومده بعدش به شکل نمیدونم شیخ فلان در قرن نمیدونم هشتم بعد دوباره اومده همون علی درست شد نمیخوام حالا اینا رو بگم چون خیلی از عقاید نه قابل اثبات نه قابل چیز خیلی معلوم نیست مرز خرافات و واقع و قلوب و اینا چی میشه ولی منظورم اینه که اینو میخوام بگم که یه چیز در همش مشترکه داره میگه یک حقیقت واحد اینم نماره علی ابن ابی طالب که قرن فلان سال به دنیا آمد فلان سال شهید شد نه این ولایت الهی است که در این ظهور کرد قبلش در مسیح ظهور کرد بعدش در عیسی ظهور کرد مال خداست همش اتفاقا در همه جا ظهور میکنه حالا ظهوری که در علی کرد بزرگتر از بقیه است کوچکتر از بقیه. خود مولا میفهمد معنا آیت الله کبرا من نمیتونم بگم او خودش میگه خودش بلده بگه خودش بگه من چیزی ندارم من منتظری؟ بله اون کسی که دایرش بهره ادعاش هم بهره اون به ما مربوط نیست ما نقل میکنیم ادعاش بله حالا
خدا
ما رو هم بله از قطره ای از دریا برخوردار کنه چقدر تا از آن مانده؟
ده دقیقه
خب اینو گفتیم 13 دقیقه پس اینم راجع به ارتباط حالا اینو جمع کنیم بحثو خدا انشالله به همون توفیق بده که این دایره ارتباط که داخل در ولایته رو نسبت بهش پوشا باشیم و یکی از راهاش اینه چند کار میشه کرد مثلا شما در روز یه ساعتی رو بذارید اصلا نماز شب برای همینه که اون آخر نماز شب آدم همین جوری ساکت بنشینه ببینه کی به ذهنش میاد دعا کنه بگه اللهم اغفر فلان اللهم اغفر فلان اللهم اغفر فلان درست شد حالا اون موقع نمیتونه یه ساعتی در روز بگه من فلان ساعت در روز بین مثلا مغرب و عشا قبل مغرب هر چی 7 دقیقه برای 8 دقیقه برای این کار 8 دقیقه میشینم همه آدمایی که در ذهنم میاد براشون صلوات میفرستم یا اولین آدمی که در ذهنم میاد براش آیت الکرسی میخونم یا 5 تا آدمی که در ذهنم میاد براش آیت الکرسی میخونم این یکی از کارهایی که میشه انجام داد و بابیات و صلوات برای آدم و یه باب خیر باز میکنه برای آدم متوجه یعنی یه ساعتی در روز بشینه امروز میشینم برای یه فیض میاد با آدم باب فیض میشه اینه امتحان بکنید یه راه دیگه اینه که ساعت مشخصم اگر نذاش هر وقتی هر کسی به ذهنش میاد هم براش دعا کنه هم بلا فاصله موبایل برداره زنگی بزنه یا اینکه پیامکی بزنه یه پیامکی از قبل آماده داشته باشه که مثلا یاد شما افتادم دعا کردم مثلا بعد اسمشو بذاره بعد اینم بزنه مثلا نه منظورم که اگر حوصله نداره اون وقت بنویسه اصلا بزنه
به یادتان بودم
دعا کردم اول اسمشو بنویسه بعد به یادتان بودم اون دعا بکنه واقعا
دعا نکردنش هم بنویسیم طرف خوشحال
بله این یه راه پیغمبر میفهمد استغفار برای کسی کردن هر استغفاری که انسان برای برادر مؤمنش کنه یه ثواب براش میشه یه مغفرت نصیب خودش میشه این هم یه راه. آقای بهجت زیاد با اینکه ارتباط با آدم ها کم میگرفت، زیاد در باطن با آدم ها دعا میکردش و کار انجام، مثلا میرفت یه زیارت میخوند برای پدرش، یه زیارت برای مادرش، یه زیارت برای استادش، یه زیارت برای این، تو کتابی که پسرش نوشته اینا زیاده که مثلا میرفت یه زیارت نامه میخوند برای این، یه زیارت نامه برای اون، کارهای اینجوری سنگین هم. این نشون میداد که
برای اموات بیاره حاضر کسی که حاضر در زندگیشون بود یا نه.
من به نظرم فرق نمی کنه، ولی یادم نیست از اون کتاب، از اون کتاب سلام علیکم خوش آمدید، از اون کتاب یادم نیست چی بود، ولی فکر نمی کنم تفاوتی بکنه. فکر می کنم که مقصود روحه. فرمایید خوش آمدید یا علی. مقصود روحه، حالا زنده یا روح که زنده است دیگه. در چی بگیم؟ گرفتار یا عدم گرفتار به بدن فرق نداره. بله، معرفت نفس. یعنی از جمله دعاهایی که آدم باید داشته باشه، دعا مغفرت برای پدر و مادر و اجداد. بله، چون استغفار برای اونا هم گره های اونا رو در برزخ حل میکنه، هم گره هایی که به واسطه اونها در انسان بسته شده رو از انسان باز میکنه، هم بعدن برای آدم میان استغفار میکنه.
بله، به واسطه اونا. یعنی این که میشه اگر مثلا 7 نسل قبل از من یکی یه خطایی کرده باشه و الان توبهشو من بدم، همچین چیزی میشه آثارش بمونه؟
میدونید به چه نحوی میشه؟
مثلا لقمه حرام میکنه.
نه، مثلا شده از اینجا رفته هجرت کرده، مثلا از اینجا رفته به یه جایی، نسل ایمان ازش قطع شده، از نسلش نمیدونم. بازه خیلی سوال سختیه.
نمیشتو واقعه
بله.
برعکسش
هست. بله، برعکسش در هم داستان خضره. اونو میفرمایی؟
باره قرآن هم یه
خواهد خوب بود.
بعدی اصلا در دین لفتر
و دومه خلق در دین به این آیم تو روایات استناد میکنن.
مولانا
میگه تو پذیر
لقمه حرام.
بله. آخه شما گفته 7 نسل، 7 منو به تردید انداخت.
فقط
دایره چیز خیلی چیز شد. خیلی
دور باشه.
آخه این به اون دیگه مثلا میگه اون پدر بزرگ من در زمان مثلا
قبل تر،
آره اون من دیگه، اون چه گناه من داشتم دیگه. نمیدونم از اسمش چی بود.
امکانش هستش یا نیست؟ اون خیلی سوالی که بزرگ بار فرمودن تقریبا بعضی موقع ببینید در مثلا عوام هستش،
اهمیتی نداره که مقدره من دیگه،
طرف یه حرکتی کرده شاید قابل نسلش مثلا
میدونید
معمولا 7 نسل هم
میدونید چرا چند نسل هست؟ این چون دیدیم به چشممون. مثلا توی دیوانک مثلا میبینید که این خانواده مصطفی ظلم کرده، خب این روشن جلو چشما دیده شده، ظلم کردن، بچه ها همه معتاد شدن، نسل بعد همه فقیر شدن، بیچاره شدن. اصلا در دو سه نسل خانواده‌ای که نخست وزیر بودند و قدرت داشتند و عزت داشتند و چه داشتند، همه به خاک سیاه نشستن. خب این جلو چش دیده شد این. بعد این بچه میبینی که مثلا بعد این بچه به دنیا اومده در یه خانواده به دنیا اومده، خانواده معتاد فقیری که میگن پدر پدر جد تو مستوفی بود. بعد میگه من چه گناهی کردم؟ متوجه؟ بعد حالا این آیه رو بگیم فلیخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریه ضعاف، این همین آیه میشه.
اگر به عمل کرد
فرجدشون
راضی باشن،
مثلا
زیارت
داشتن با اونا، بله. نه این میگه راضی، البته خب یه سوالی هم هست بگه من راضی نیستم، بعد بعد چی؟
بعضی میگن مثلا بابای ما هر کاری کرده کار خوبی کرده، توجه ندارن که مثلا کارشون گناه بوده، درست بوده، بد بوده. یعنی یه جور قبیله گرایی دارن، مثلا میگن خوبه، مثلا طرف باباشون همیشه.
میدونی چطور حل میشه؟ که حلاش اینه، روحی که دمیده میشه توی این کالبد، تو این بچه، روحیه که مقتضیه براش امتحانات فقر.
بعضی از
روحی که میاد، ببینید این مستوفی ظلم کرده تو دو سه نسل دیگه، بچه‌هایی که به دنیا میان تو این خانواده دیگه اینا
فقیرن.
خب
آزمایششون فقر.
بله، ارواحی که تو این کالبدها میان به عنوان نوه‌های اینا امتحان پس بدن تو دنیا، ارواحی که مقدره براشون این آزمای فقر تو اینا میان، این یه جور جواب.
خب آجا حالا عدالت خدا این زیر سوال نمیره یا میره؟
نه این نمیره، برای این که وقت دیگه بحثش اینه که چرا این ارواح، این جواب کلی به اینه که چرا بعضی ارواح، این میگه چرا من تو افغانستان به دنیا آمدم، تو هرات توی خانواده فقیر، پدرم هم دوست بود و معتاد بود و اینا، اون توی خانواده به دنیا اومد، خانواده فضل، ثروت، علم، همه چی ابزار رشد براش فراهم بود، برای من این من اصلا معتاد بودن، چی بودن. جوابش اینه، جوابش ما با عالم زر حل میکنیم، اونا با تناسخ حل میکنن. اونا میگن تو خودت در عوالم پیشین گناهانی کردی، مقتضی بوده عدل خدا این بوده که اینجا به دنیا بیای، ما میگیم تو در عوالم زر انتخابای کردی که اینجا، دوباره با انتخابای پیشین خود این حل میکنن. بالاخره
دنیا
نتیجهش یکیه. چی؟
دنیا محل پاداش؟
نه محل پاداش نیست، محل اعدام تا حدودی هست.
فرض هم اگر فقر باشه،
خب
فرض باز هم از جهتی فضل خود،
یعنی بله بله
حق من نبوده که خود،
نه نه محل پاداش کامل نیست، ولی محل آثار اعمال که هست، آثار اعمالته.
شما که تمام اعمال و آثار اعمال، یعنی تمام حادثه و آثار اعمال من باشم، اینم
نه نمیگه کسی تمام، بس تمام نیست، میگه چرا تو این نقطه اومدم، میگه نقطه ادامه نقطه قبلی تری، تو این دنیا همیشه نقطه بعدی ما ادامه مسیری که قبلا رفتیم، قانون دنیا است.
عالم زر مگه ما اختیاری داشتیم؟
بله 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 بله، عالم زر اصلا معنایش اختیار، میگه چطور؟ میگه خلق هم حیث و یختارون، اصلا معنای عالم زر فرض انسان به حیثی است که مختار باشه. انسان خلق کرد، ذره بودند و بعد در حالی که ذره بودند آتش خلق کرد، گفت برید در آتش، انتخاب کردن که برند و نرند، بر طبق انتخابشون یکی شد نبی، یکی شد چیز. اصلا داستان ها و قصه های عالم ذره همه برای فرض اختیار اون ذره است، اینجوری قصه ها این شکلی هستن. از آن شد ها؟ خب بیاید اینو خاموش کنید دیگه، خدا عاقبتمون رو به خیر کنه ان شاء الله.
بعد از خدای خدا میگن که انسانی که بعضی از افراد این ذهن تکامل یافته‌تر و